من از این جزء و این رکن مهم وجود انسان هم به خود انسان نزدیکتره، چون او آفریننده اوست. این یک بحث خیلی مهمیه که این در خداشناسی و در انسانشناسی میتواند و در بخش تربیت میتواند بیشترین تأثیر را برای انسان به ارمغان بیارد. یکی از نکات دیگری که در این سوره خیلی روش تأکید شده این که انسان بعد از مرگ آگاهی او قویتر و شدیدتر و بیشتر و وسیعتر از آگاهی او در زندگی دنیاست. کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. این هم یکی از نکات مهمیست که در این سوره قابل توجه هست. تأکید سوره بر اینکه خداوند به هیچ نوعی ظلمی و ستمی در هیچ سطحی و در هیچ بعدی برای نسبت به انسان روا نمی دارد و مهمترین باز نکته‌ای که راجع به قیامت و تأکید روی تقوا و متقین در این سوره بسیار جالب توجه هست که می فرماید این ازلفت الجنة للمتقین غیر بعید، هادا ما توعدون لکل اواب حفیر. این متقینی که به این تقوا رسیدن که هستند اوابا حفیظا خشی الرحمن بالغیب هستند و با قلب منیب وارد عرصه قیامت و آخرت شدند. لذا می فرماید ادخلوها بسلام ذلک یوم الخلود. نکته برجسته اینجا لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید، هر چه بخواهند و خدا فراتر از آنچه که میخواهند به اونا خواهد داد. و نکته دیگری که باز اینجا خیلی مهمه و همانند آنچه که در سوره ملک خواهد آمد این است که خداوند میفرماید این تذکری که در این قرآن، این ذکری که اینجا هست برای کسی که یا قلب داشته باشه یعنی عقل داشته باشه یا گوش شنوا داشته باشه، یا عقل متفکر یا گوش شنوا داشته باشه، این چنین انسانی به نتیجه و به حقانیت قرآن میتونه دسترسی پیدا کنه. بحث دیگری که باز خیلی اینجا روش مانور داده شده بحث روزی که خداوند در اثر این نظام احسن آفرینش که خلق آماده کرده روزی بندگان خودش را هم فراهم کرده که حالا در سوره های بعدی نسبت به بحث روزی دقیق‌تر مفصل‌تر آیاتی خواهیم داشت. لذا می‌فرماید ذکر بالقرآن من یخاف وعید. این قرآن مایه تذکر و عبرت گرفتن است، البته کسانی که از وعید، از آخرت، از عقاب اخروی، از سرنوشت بترسند و حساس باشند و دنبال تأمین سرنوشت خوب خودشون هستند. اما سوره زاریات که 67 سوره به ترتیب نزوله، خب مثل یکی از سوره های گذشته که راجع به ملائکه بود، اینجا هم مطلع سوره راجع به نقش ملائکه در مدیریت جهان آفرینش است. و داریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا. خب در اینجا جاریات خب اشاره به کشتی هایی است که در زندگی ما نقش دارن، اما خداریات بادهایی که خاک را جا به جا می کنن و حاملات را هم گفتن ابرهایی که باربر هستن و باران را جا به جا می کنن. جاریات هم که کشتی ها هستن. فالمقسمات امرا، ملائکه ای که کارها را تقسیم و مدیریت میکنن. خب این قسم ها به خاطر بحث قیامت است که إن ما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. قیامت حتمیه و اختلافاتی که اینجا پیش اومده، علل اون اختلاف بحث تخمین ها و خلاصه تخیلاتی که مخالفان بر اساس اون تخمین ها و یعنی نداشتن علم و آگاهی موضع میگیرند و چنین انسان هایی یک عاقبت خوبی نخواهند داشت، اما متقیان که بر اساس آگاهی و تعقل و درایت وارد عرصه تقوا می شوند و تقوای اونها را در مسیر صحیح از زندگی یعنی انتخاب معبود و انتخاب اله و انتخاب دین و اعتقاد به قیامت، همه اینها را در یک جا اینها متقین چه ویژگی هایی دارن در آخرت، چه ویژگی هایی دارن فی جنات و مأوی در دنیا، و اینها در اون عالم در عالم قیامت عطاهای الهی ما آتاهم ربهم اینها را دریافت میکنن. چرا؟ چون اینها در زندگی دنیا دنیوی محسن و نیکوکار بودن، حالا با اون تفصیلی که راجع به احسان داشتیم. یکی از ویژگی های مهم متقین این است که اینها شب زنده دار هستن و اینها در اموالشون حقی برای سائل و محروم قرار دادند. یکی از آیات ویژه این سوره این که میفرماید هم در زمین آیات الهی وجود داره، هم در درون نفس خودمون فی انفسکم افلا تبصرون. نکته دیگری که خیلی مهمه و برای انسان دغدغه به وجود میاره بحث روزیه. میفرماید و فی السماء رزقکم و ما توعدون، روزی شما در آسمان ها مقدر شده، مشخص شده. و رب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون، همونطور که شما سخن میگویید این مطلبی که راجع به روزی قرآن میگوید حق است، غیر قابل تردید و انکار. از بحث تاریخ زندگانی حضرت ابراهیم و عقیم بودن همسر او و نقش لطف خدا و قدرت خدا در بارور کردن این عجوز عقیم، هم پیر و هم عقیم، در با دو مشکل عمده‌ای که معمول انسان‌ها با اون روبرو هستن، چگونه خداوند با قدرت خودش توانست که برای ابراهیم علیه السلام خلفهای صالحی را بدهد و هدیه به او بدهد، و مسیر جریان نبوت‌ها در این خانواده توحیدی تحقق پیدا کرد و تا بحث موسی و بعد قوم عاد و همه اینا رو اینجا مطرح میکنه، قوم نوح رو هم مطرح میکنه. ولی اونی که اینجا قابل توجه هست این است که اونی که از ماها خواسته شده در این زندگی دنیا این نیست که ما بیاییم توشه مادی جمع کنیم، بلکه اون که از ما خواسته شده این همه امکانات فراهم شده تا ما در خط عبودیت و مسیر عبودیت حرکت کنیم. یعنی وظیفه ما عبودیت و عبادت، روزی خودش به تقدیر الهی به گونه ای برنامه ریزی شده که هر آن کس که دندان دهد نان دهد محقق می شود. در حالی که ما وظیفه اصلی را فراموش می کنیم، اونی که خودش می آید دنبال او می دویم، و اونی که ما باید دنبال او کوشش کنیم و سعی کنیم او را به دست بیاریم او را نادیده می گیریم. لذا می فرماید ففروا الى الله انی لکم منه نذیر مبین، و می فرماید و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق ما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. خیلی ها تلاش شبانه روزی میکنن تا اینکه به حد کفایت و به اندازه نیاز درآمدزایی داشته باشن میگویند ما کار میکنیم و اموال فراوانی وارد این دست ما و در اختیار ما قرار میگیره، اما برکت نداره. و افرادی هستند با تلاش کم و درآمد محدود، اما زندگی اونها پربرکته. این در این آیه این نکته نهفته است. ان الله هو الرزاق. ما گاهی تلاش میکنیم و فکر میکنیم، یعنی با اون روحیه قارونی ما وارد درآمدزایی میشیم، یعنی میگیم ما با ضرب شست خودمون و ما با توان خودمون و تدبیر خودمون ما روزی خودمون را به دست میاریم، به تعبیر بعضیا حقمون را از این زندگی از دنیا میستانیم. ولی خداوند میفرماید من روزی دهنده هستم. ان الله هو، فقط و فقط منم که روزی دهنده. ممکنه شما تلاشی بکنید اما این تلاش هدر برود، یا این اگر اموالی به دست شما بیاد برکت نداشته باشه، و ممکنه با اموال بسیار کم شما بهترین زندگی رو داشته باشید. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين، و هم توانمند و هم با متانت و با قدرت خداوند این روزی را به بندگان خودش میرساند. خب سوره طور با سوره اسمکیس با قسم به طور، به طور هم که به عنوان کوه طور که موسی کلیم الله روی کوه طور در اونجا با خدا راز نیاز کردن. دوباره من خب در اینجا قسم به کوه طور یک، دو و کتاب مسطور. این کتاب چیست؟ آیا تورات؟ آیا این کتاب چیز دیگری است؟ و البیت المعمور، گفتن کعبه است، خانه ای که آباد است. حالا آیا این می شود گفت این بیت معمور قسم به خانه ای که با یاد خدا آباد است، و قسم به اون خانه هایی که در اون خانه ها انسان های الگو و انسان های مد نظر خالق متعال، خانه های مثل خانه های انبیا، خانه های اولیاء خدا، خانه علی و فاطمه، این البیت المعمور صدق میکنه. جا داره که روی این که و سقف المرفوع، حالا این آسمان یا نیاز انسان به یک سقفی که او را از آسیب ها نگه دارد، و البحر المسجور، دریایی که با آتش افروخته شده باشد. این قسم هایی است که خداوند در این سوره آمده، و اون جواب قسم این است که ان عذاب ربک لواقع. بس بحث انذار تهدید در حقیقت و ناگزیر بودنمان از قبول یک عالم دیگر بعد از این دنیاست، و اینجاست که ما باید از لهو و لعب خودمون را به سمت اون برنامه اصلی زندگی و جدی بودن در زندگی خودمون را منتقل کنیم. ولذا مکذبین افرادی هستن که فی خوض یلعبون، اینها در زندگی دنیا را بازیچه گرفتن و در نتیجه اینها نصیبشون آتش جهنم است. خب از آیاتی که باز در اینجا جلب توجه میکنه زوم کردن روی بحث متقین است. فی جنات و نعیم، فاکهین بما آتاهم ربهم و وقاهم ربهم عذاب الجحیم، کلوا و اشربوا هنیئا بما کنتم تعملون. وصف متقین که در زندگی اخروی چه سبک زندگی دارن، در کجا هستن، از چه نعمتهایی برخوردار هستن، نکته ای که اینجا جدید است و قابل توجهه. فرمود والذین آمنوا و اتبعتهم ذریتهم به ایمان، این که در باره مؤمنین و متقین بحث ذریه و ملحق شدن ذریه و اهل و خانواده به اونها در قیامت مطرحه، اینجا شرطش رو بیان کرده. فرموده اینا چون به ایمان رسیدن بر اساس اون رابطه ایمانی به پدران خودشون ملحق میشن، چون پیروه اون خط مشی پدرانشون در مؤمن بودن هستن، الحقنا بهم ذریتهم، با اینکه اونجا هر انسانی به خودش به تنهایی مورد حساب و کتاب قرار میگیره و عتاب قرار میگیره، اما اینجا میفرماید ما ذریه اونها رو به اونها ملحق کردیم و ما التناهم من عملهم من شيء، هیچ کاستی و کمبودی در اعمال اونها مطرح نخواهد بود یا نمیگذاریم که کم و کاستی در عملشون باشد، هرچند کل امرئ بما کسب رهین، هر انسانی در گروه رفتار و کسب خودش هست. خب این هم یکی از نکات جالبی است که در این سوره هست. حالا نسبت به همینها متقین، وقتی که از اونها میپرسند که چگونه به اینجا رسیدید، اینجوری میگویند قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقین، ما در خانواده های ما ما در خانواده های خودمون در دنیا مشفق بودیم. مشفق اینجوری معنا شده، یعنی ما نسبت به سعادت و نجات اونها از هلاکت و بدبختی اهمیت می‌ورزیدیم و ما اونها را به دین حق دعوت می‌کردیم. خلاصه ما اونها را به گونه ای تربیت کردیم که حالا اینها برخوردار از این سعادت شدن. این باعث رسیدن ما به این جایگاه است و خدا بر ما منت گذاشت و به این نعمت بسیار بسیار عظیم و با ارزش ما را مفتخر کرد و وقانا عذاب السموم، و از آتش جهنم ما را نگه داشت. انا کنا من قبل ندعوه، ما در دنیا خدا را دعا می کردیم، دعوت می کردیم به توحید او، به طاعت او، به بندگی او سر نهاده بودیم و این عاقبت اون زندگی دنیوی حساب شده و برنامه ریزی شده ای که بر طبق خواسته خدا ما داشتیم. این بسیار قابل توجهه. باز در این سوره مطالب دیگری راجع به این تبعیض‌های حاصل در جامعه عربستان بین پسر و دختر، یا اینکه دختران را اینها دوست نداشتن، نمیپذیرفتن، اما دختران را برای خدا و برای ملائکت الله نسبت میدادن. اینجاست که قرآن این پارادوکس را به روح اونها میکشد و در نتیجه اصل این تبعیض را ایشون محکوم میکنه، در اینجا محکوم میکنه و خلاصه نتیجه ای که در آخر سوره میگیرد این است که ستمکاران و ستمگران اینا به خاطر انحرافی که در مسیر زندگی دارن، به خاطر اینکه اینها بر اساس ناآگاهی و نادانی حرکت میکنن، طبیعیه اینا مسئولیت خودشون را به خاطر این نادانی و ناآگاهی نمیتونن بگویند که ما هیچ مسئولیتی در زندگی دنیا نداریم. همین که انسان امکان فراگیری و امکان یادگیری داره ولی خودش را به بتالت و خوشگذرونی مشغول کند، این یعنی انسان مسئولیت گریزیه و در نتیجه پیامبر مأمور می شود که صبر پیشه کند و در زیر چتر لطف خدا و رحمت خدا به تسبیح و حمد پروردگار خود مشغول باشد. و برنامه ای که اینجا قرآن به پیامبر می دهد این است که هر وقت برخواستی به حمد خدا، حمد اویان و همینطور به تسبیح خدا در شبان روز و خصوصا در بحث شب زندهداری که در سوره قبل هم مطرح بود. اما سوره نجم که با سوره مکی و جریان معراج در اون مطرح هست و شاید یگانه سوره ای که حالا بحث معراج پیامبر صلی الله علیه و آله در اینجا به تفصیل آمده و مطرح شده، از لحاظ ترتیب نزول 23 سوره است که حالا این اختلاف هست در تاریخ عروج، یا چند بار پیامبر عروج داشته یا یک بار جای بحث است بین مورخین. اما آنچه که به عنوان یک اصل مسلم قرآنی که در اینجا مطرح شده، نقش این معراج در حقانیت خاتم پیامبران مطرح میشه و اینکه فراتر از دانش‌های روز و دانش‌های متعارف، پیامبر به دانشی مسلح شده که این دانش به تعبیر قرآن کریم ان هو الا وحی یوحا، فقط و فقط از کانال و مسیر وحی به این دانش دسترسی پیدا کرده و کسانی که تعلیم دهنده پیامبر بودن اوصافی را برای اونها ذکر میکند که این اوصاف در انسانهای دنیاوی دیده نمیشود. بعد بحث اون قرب پیامبر به خدا و اون مناجاتی که پیامبر با خدا داشته و اون نجوایی که خدا با پیامبر داشته به گونه این بوده که هیچ جایی هیچ گونه شک و تردیدی نمیماند. ولذا رسیدن پیامبر به سدرت المنتها و اون احاطه علمی پیامبر با اون نوع از آگاهی‌های ویژه که به او داده شده، او را نسبت به گذشته و آینده حرکت بشریت به سوی کمال مطلوب به خوبی در اینجا نشان می‌دهد. و اینجا سی مقایسه می شود میان این پیامبر با این دانش با معبودهایی که مشرکان داشتن، لات و عزا و منات و بعد فرزندان ذکور برای اینها، اما ماده ها برای خدا، این قسمت غیر عادلانه و این پارادوکسی که در اینجا داشتن، قرآن همه را به اینجا برمیگرداند که اینها به خاطر جهل و نادانیه و گمانه‌زنیه و پیروی از هوای نفسه. خب یکی از نکاتی که در این سوره خیلی روش اینجا مانود بحث اون علم بشریه، یعنی قبلا هم گفتیم بحث علوم انسانی، علوم انسانی ما چه آسیبهایی دارد و علوم الهی از چه امتیازاتی برخورداره که این دو با هم قابل مقایسه نیستن. قرآن می‌فرماید تمام این برخوردهایی که اینها دارند و میکنن، ان یتبعون الا الظن و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، گمان زنی که به حق انسان را نمیرساند. و ذالک مبلغهم من العلم، حد علم اینا همینه، بیش از این نیست. در اون سوره دیگر در سوره روم فرمود که یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخره هم غافلون، وقتی سطح دانش اینها افق دانش همینه، چگونه شما این دانش رو با علوم الهی میخواهید اینها رو یکسان بدانید؟ یکی از نکات مهمی که در این سوره روش بسیار تأکید شده بحث مسئولیت فردی انسان هاست. الله تزر و وزرتون وزر اخرى، در کتاب ابراهیم و کتاب های بعد از ابراهیم این به صراحت ذکر شده که هر کسی بار خودش، کار خودش، بار خودش رو به دوش میگیره. و ان لیس للانسان الا ما سعى و ان سعیه سوف یرى، این یک سنت الهی، یک قانون اجتناب ناپذیر بیرو برگرده که در برنامه ریزی برای زندگی ما در حاضر و آینده بسیار میتونه نقش مهمی داشته باشه. خب خداوند میفرماید با اینکه ما هر کسی به اندازه تلاش خودش، اما خدا بهترین و بالاترین جزا و بالاترین پاداش را برای بندگان خودش در نظر میگیرد. و هدف از این تلاش ها این است که انسان به کمال مطلق راه پیدا کند و ان الی ربک المنتهی، پروردگاری که بالاتر از او کسی و چیزی نیست، این منتها درجه اون ترقی و صعود انسان به سوی کمال مطلق می باشد. این خدا آخر خط، ولی این آخر خط اول ورود در عالم بی نهایت و حدود نامتناهی است. اگر انسان هدفش کمال مطلق و اون کمال نامتناهی باشد، این انسان هیچ وقت توقفی و رکودی در زندگی دنیوی خودش و حتی بعد از زندگی دنیوی نخواهد داشت. باز یکی از آیات الهی در اینجا که خداوند روش تأکید میکنه، خداوند ذکر و انثا، مرد و زن را، نر و ماده را آفرید، من نطفت اذا تمنا، اگر این نطفه به جایی برسد که به تولید نسل منتهی بشود و خداوند بر خودش به عنوان یک وظیفه قرار داده که غیر از این زندگی دنیا زندگی دیگری ما داشته باشیم. خب آخرین نکته‌ای که در این سوره جلب توجه میکنه که این سوره از سوره های دارای سجده واجب هست، این است که می‌فرماید شما برید تاریخ گذشتگان رو بخونید و ببینید که خداوند چگونه با اونها برخورد کرده. ولذا اینجا جا دارد که ما سراسیمه برای خدا کرنش کنیم و خضوع کنیم و سجده کنیم و بندگی او را بپذیریم، با جان و دل بپذیریم. اما سوره مبارکه قمر که بعد از سوره نجم بود، شماره این سوره به ترتیب نزول 37، یعنی از سوره های اولیه قرآن، باز در همین مسیر، یعنی در مسیر همین سوره های قاف و زاریات و طور و نجم حرکت میکنه مطالب این سوره و در حقیقت به تاریخ اشاره میکنه، بحث قیامت را داره. یک آیه در این سوره خیلی تکرار شده و به چشم میخوره که قرآن با همه پیچیدگی‌هاش، با همه ظرافتی که داره، ما قرآن را برای ذکر، برای تذکر، برای هوشیار بودن و بیدار بودن ساده کردیم، آماده کردیم. یعنی در بهره برداری از قرآن شما به سختی نمی افتید. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، آیات الهی در اینجا در جای جای این سوره مطرح میشه. بعد میفرماید یسرنا القرآن، لابلای هر مجموعه از آیات الهی تذکر گرفتن و بهره برداری از قرآن و ساده کردن قرآن برای ما انسان ها نشان دهنده این است که خداوند در برابر یک مسئولیت بزرگ ما را قرار داده و اون مسئولیت عبارت از این است که یک قرآنی که مایه عبرت، مایه یادآوری، تذکر، جوشش اون ارزش های فطری ما، قرآن اینها را مطرح میکنه، ما را یاد آوری میکنه و با بسیار زیبا و بسیار ساده ما را با اون حقایق هستی آشنا میکنه و ما را در مسیر صحیح قرار میده. اگر این چنین است، پس چرا ما از توجه به قرآن سرباز میزنیم و در حقیقت مسئولیت سنگین ما را با این آیات به خوبی نشون میده با توجه به آنچه که خدا برای ساده کردن و آسان کردن بهره برداری از قرآن در اختیار ما قرار داده. باز در اینجا میبینیم که قرآن کریم پیامبر را با توجه به چون از سوره های اولیه است، خب در زمانی که پیامبر در فشار هجوم هجوم بسیار شدید کفار و مشرکین نسبت به حرکت رهایی بخش پیامبر بوده، لذا اینجا جای نوید دادن به پیروزی و اینکه این پیروزی برای پیامبر قطعیه و این آینده آینده تابناکی خواهد داشت و اونها عقب نشینی خواهند کرد و هر چیزی در این مسیر در این زندگی به تعبیر قرآن کل شیء خلقناه به قدر، هر چیزی اندازه ای دارد، حدی دارد و قانونی دارد و در این مسیر قانونمند این پیامبر حرکت میکند و لذا قوانینی که در این سوره قوانین اجتناب ناپذیری هستند و عاقبت از آن متقین است که ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملک المقتدر. یعنی تمام این سوره ها روی بحث تقوا به طور ویژه داره تأکید میکنه و متقین را در آخرت خصوصا و در رابطه زندگی دنیوی با اخرویشون را هم به خوبی بیان کرده است. خب ما از بخش عمده از این سوره ها فارغ شدیم، الان نوبت رسید به اون عروس قرآن طوری که گفته شده، سوره الرحمن، که باز اینجا هم الرحمن در حقیقت شبیه این سوره قبلی با یک آیه‌ای که به فراوانی تکرار شده، اونجا نسبت به قرآن و آسان بودن قرآن، آسان نمودن قرآن برای بهره برداری تأکید شده، اینجا برای نعمت‌های فراوان الهی که این نعمت‌ها اگر حق اگر شناخته بشن و حق این نعمت ها ادا بشود، انسان هیچ وقت به تکذیب و تقابل با پیامبری که از طرف چنین خدایی و ذی نعمتی و صاحب نعمتی برای ما فرستاده شده، هیچ وقت به این تقابل و تعارض انسان گرفتار نمیشه. این پیام اصلی این سوره است که حالا میبینیم نکات ویژه ای در این سوره مطرح شده. آغاز سوره با خود خداست، الرحمن، این خدا مهمترین صفت خودش که رحمت رحمانی رحمت واسع است، این را مطلع سوره قرار داده و او معلمه، یعنی بر اساس اون رحمت واسعی که دارد قرآن را آموخت. به کی آموخت؟ به پیامبر آموخت، به غیر پیامبر آموخت. معلم اول و معلم اصلی خود خدای رحمان است، الرحمن و علم القرآن. از یکی از اساتید می فرمود وقتی قرآن می خوانیم متوجه باشیم که ما یک معلمی داریم به نام خدا و یک شاگردی داریم که مثلا خاتم پیامبرانه که این قرآن را تلقی کرد، و ما هم وقتی قرآن می خوانیم داریم شاگردی می کنیم، دانش آموزی هستیم که در مکتب خدای رحمان و معلمی به نام خدا قرار داریم. و وقت خیلی متفاوت خواهد شد نحوه توجه به آیات و بهره برداری از آن. خب خلق الانسان علمه البیان، بعد می‌فرماید السماء رفعها و وضع المیزان، خداوند میزان و ترازو قرار داده، یعنی هر چیزی در این دنیا هم وزنی دارد و هم میزانی هست برای وزن اشیاء و وزن رفتارها و کردارها و صفات. میزان وجود، ضرورت وجود میزان و معیار برای این است که انسان به طغیان گرفتار میشه، باید شاقولی باشه که بر اساس اون شاقول همه چی سنجیده بشود و هر چیزی میزان خودش را داره. اون چه که لازم است در این صدد ما بفهمیم این است که قسط و عدل مهمترین اصلی است که باید در کل زندگی ما آن را مراعات کنیم. خداوند هم با قسط و عدل کل این زندگی، کل جهان را و زندگی دنیوی و اخروی ما را برقرار کرده و لذا ما هم هماهنگ با این اصل قسط و عدل مراعات شده از طرف خدا باید هماهنگ با اون حرکت کنیم و در میزان ما نباید کم بیاریم و کم برخورد نامتناسبی داشته باشیم. به این معنی وقتی ما حق چیزی رو خوب ادا نکنیم، ما در این میزان ما کسر به وجود آوردیم و به عبارت دیگر ما کم گذاشتیم. کم فروشی به این نیست که فقط ما نخود و لوبیا را مثلا براش وزنی قائل باشیم، نه، هر مطلبی و هر علمی و هر دانشی و هر کاری و هر مسئولیتی که بر عهده ماست، ما اگر حق او را ادا نکنیم، ما خسران در میزان به وجود آورده ایم. ولا تخسر المیزان. خب این همه امکانات رو خدا در اختیار ما قرار داده که ما بتوانیم به بهترین نحو این اصل قسط و عدل رو مراعات کنیم و کم نیاریم و سبب کم بود و کسری در حرکت تکاملی خودمون به اختیار خودمون نباشیم. خب این بسیار مهمه، این اصل، یعنی این اصل اولیه و اساسی زندگیش. اگر کسی به این اصل رسید، به همه چیز خواهد رسید. بحث این که ما نیاز مبرم به لطف خدا داریم و ما جیرخار او هستیم و همه کائنات در آسمان ها و زمین یسألهو، همه نیازمندن به خدا و درخواست کننده حیات، درخواست کننده وجود، درخواست کننده روزی هستند از خدا و خداوند هم لحظه به لحظه به این کائنات مدد میرساند، هستی میدهد، روزی میرساند. خب ما در چنین جایگاهی، در چنین بستری داریم و در چنین فضایی داریم حرکت میکنیم و زندگی میکنیم. ازا اینجاست که خداوند میفرماید خیلی باید مواظب باشید که ما داریم ترسیمی از دنیا و آخرت رو به شما نشون میدهیم و به تفصیل جزئیات آنچه که بر سر مجرمان و متقیان میآید مو به مو داریم بیان میکنیم، تا اینکه در همین دنیا ما آهنگ اون سرنوشت مطلوب رو داشته باشیم. و لذا اگر کسی از خدا بترسد، خدا را اون منتها درجه کمال خودش قائل باشد و به سوی خدا حرکت کند و از خدا بترسد، ولی من خاف مقام ربه جنتان، دو بهشت. حالا یه بهشت یعنی دنیای او بهشت می شود و آخرت او هم بهشت، یا دو بهشت در آخرت، این قابل تحقیق، قابل دقت. لذا والا طبق آنچه که در بعضی از این تفاصیل ما می‌بینیم، فرمیده جنتون یثابها و جنتون یتفضل بها، یک بهشت بر اساس استحقاق به دست او به او داده می‌شود و یک بهشت تفضلاً به او داده می‌شود، بهشتی که مستحق او نیست ولی تکریم او به یک پاداش جدید و دیگر و اضافی است. خب در اینجا یک اصل بسیار مهمی است که خدا اون رو از ما میخواد مراعات کنیم و خودش هم مراعات کرده، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، یک امر فطری است. اگر کسی نیکی کند، جواب او را به نیکی باید بدهید. جواب نیکی نیکیه و نمیشد اگر ما جواب نیکی را به غیر نیکی دادیم، در حقیقت کفران نعمت کردیم. و اینجاست که مصداق این آیه میشه، فبه ای آلاء ربکما تکذبان. و نکته آخری که خیلی مهمه و برای ما باید در زندگی، در تربیت ما میتونه نقش داشته باشه، این که خداوند اینجور فرموده که کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام. این خیلی خیلی تأثیر گذاره در سلامت حرکت ما در زندگی دنیوی. اگر ما بدانیم کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام، هر وقت به این قله رسیدیم اون وقت ما خواهیم توانست که با اون باقی و ماندگار که وجه الله هست، که حالا در روایات وجه الله اهل بیت که تجلیات اسماء الهی هستن، اینا وجه الله خواهند بود و می باشه. هر انسانی که به این اوج از کمال برسد، یعنی تجلی اسماء الله باشد و صفات الهی در او تجلی پیدا کند، این از اون چهره های ماندگار خواهد بود. در سوره واقعه باز ما همین مسیر را می‌بینیم که طی شده و در حقیقت قرآن کریم با تأکید بر بحث قیامت و اینکه انسان‌ها چند گروه می‌شوند در عالم قیامت و بر اساس پیشتازی در ایمان، پیشتازی در تقوا، پیشتازی در سلامت مسیر و حرکت به سوی خدا درجه پیدا میکنند انسان ها و صادقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم. خب اینجاست که برای ما این پیشتازی و پیشگامی میتواند یک اصل مهم و جالب توجه باشه که ما سعی کنیم در زندگی دنیا قانع نباشیم به این که خوب باشیم، بلکه در خوبی پیشتازتر از دیگه که آیه شریفه سوره حجرات این را میخواست به ما بفهمونه، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، مراتب تقوا فراوانند و پیشتازترین انسان و بالاترین انسان در کسب درجات تقوا گرامی ترین و محترم ترین انسان و با کمال خواهد بود. خب اونهایی که در این زندگی دنیا عقب مونده هستن کیا هستن؟ اصحاب الشمال فی سموم و حمیم و ظل من یحمون. چرا اینا به اینجا رسیدن؟ انهم کانوا قبل ذلک مترفین. اینا زندگی دنیویشون یک زندگی همراه با طرف، با اسراف، با خلاصه مسئولیت گریزی و توجه فراوان به دنیا، بگونه ای که در ناز و نعمت مادی غرق شدن و از اون وظایف اصلی سر باز زدن و اینها به جایی میرسیدن و میرسن که یصرون علی الحنت العظیم و اینها میگفتن که کی مرده، کی زنده، کی اومده، کی رفته، مگه پدران ما کجان الان؟ و این نوع از تخیلات اعتماد میکردن و در حقیقت وارد این گرداب جهنمی و جهنم ساز برای خودشون شدن. خب خیلی مفصله در این آیات سوره واقعه که مستحبه که انسان هر روز و هر شب او را بخواند، که همیشه او را به عالم آخرت و به اون ویژگی هایی که در پیش روی ما هست ما توجه کنیم، به گونه ای که ما مواظب باشیم که مبادا مسیر منحرفی را یا انحراف در مسیر را در زندگی خودمون اجازه بدهیم که حاصل بشود. و اینجاست که قرآن، ارزش قرآن و اهمیت قرآن در هدایتگری انسان رو خوبی بیان میکنه که به هر کسی به این عمق این قرآن و به این ابعاد اسرار قرآن احاطه پیدا نمیکنه مگر اینکه مطهر باشد. مطهر اسم مفعوله، یعنی طاهر مثل مخلص و مخلص. مطهر که در سوره احزاب آیه تطهیر مطهرون رو بیان کرده. اینجاست که ما میبینیم که نقش اهل بیت در فهم قرآن و در هدایتگری ما میتواند بیشترین نقش را ایفا کنند. بعد فرمود ان هذا له حق اليقین. حالا مراتب یقین هم اینجا و این و عین الیقین و بعد به حق الیقین برسیم و انشاءالله خداوند این لطف رو به ما بکند. سوره حدید که مدنی است میموند ان شاء الله برای بقیه سوره های مدنی که در جزء آتی خواهیم داشت. به توفیق خدا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.